در خدمت جناب آقای دکتر محمد تقی یوسفی هستیم، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم که از سال 1372 به تدریس در حوزه علمیه مشغول شدند و به مدت 27 سال تا سطوح عالی حوزه رو تدریس کردند و همچنین از سال 1178 عضویت در مراکز آموزش عالی مانند جامعة المصطفی رو داشتند و از سال 1191 هم عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم هستند. جناب آقای دکتر یوسفی آثار متعددی در باب تناسخ تألیف کردند که می توان از کتاب تناسخ از دیدگاه عقل و وحی اشاره کرد که یکی از برجسته ترین آثار ایشون هست. در کنار این کتاب، کتاب های دیگری مانند نفسشناسی فلسفی و درآمدی به نهج البلاغه رو در کارنامه تألیفاتشون دارن. در این جلسه ما در خدمت ایشون هستیم با بررسی تطبیقی جاودانگی تناسخی در اسلام و مسیحیت. همانطوری که میدانید جاودانگی تقریرها و تبیینهای مختلفی رو میتونه به خودش ببینه. یکی از این تقریرها بر پایه آموزه تناسخ تلاش داره تا جاودانگی نفس رو تبیین و توضیح کنه. من فرصت رو غنیمت میشمرم و از جناب آقای دکتر یوسفی تقاضا میکنم یافته های تحقیق و پژوهش خودشون رو در اختیار محققان و علاقمندان قرار بدن. در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. بنده به تعجب اینکه این فضا تقریبا خوبه، صفا هم بلنده و فاصله ها هم زیاد هست. الحمدلله. اجازه بفرمایید من این ماسکو در بیارم. آره یه خورده آقایون در نیارم، من در میارم. بله، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ناصری دبیر پنل و جناب آقای دکتر عبدی رئیس پنل که مطالبی رو مقدمتا اشاره کردن و انشاءالله ما این مقاله‌ای که ارائه شده و شایسته این شده که ما ارائهش بکنیم تشخیص داده شده، لذا ما به مقداری که فرصت داریم مقاله رو انشالله عرض خواهیم کرد و عرضه خواهیم کرد. عنوان رو همونطوری که فرمودن بررسی تطبیقی جاودانگی تناسخی نفس در اسلام و مسیحیت. این مقدمه من عرض بکنم که اسم تناسخ که میاد غالبا اینجوریه که تصور میشود که تناسخ مقابل آموزه معاد هست که در ادیان وجود داره. این تلقی از جهتی درسته و از بسیاری از جهات غلطه. درست بودنش به این هست که چون آنچه که از تناسخ شنیده می شود و در بین مردم معمولا در بین عرف و گاهی اوقات در بین حتی خاص یعنی خواص هم این فضا به ذهن میزنه، همون تناسخی به ذهن میزنه که در فضای مثلا افکار هندیان از بودیست ها، از نمیدونم هندویست ها، از اینا، خلاصه مخصوصا اینا در واقع قائل بهش هستن و معتقد به این هستن که بعد از اینکه نفس از این بدن مهاجرت کرد به یه بدن دیگه وارد میشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه و معروف هم هست به چرخه تناسخی ابدان. غالبا چون این به ذهن میزنه لذا مقابل معادی که در ادیان مطرحه معمولا قرار میگیره و غالبا هم متکلمان نفی میکنن و شروع میکنن به استدلال بر نفیش. حالا هم عقلا در فضای فلسفی خیلی استدلال آورده شده و میارن و هم در فضای نقل متکلمان زیاد استفاده میکنن. در همه تقریبا ادیان توحیدی ما حالا با یه مقدار بالا پایین این نگاه رو میبینیم که شدیداً به مواجهه با اون میپردازن. خب این تلقی اگه باشه درسته و قابل این هست که نقد بشه، اما همیشه معنای تناسخ این نیست، یا جاودانگی تناسخی که حالا توضیح خواهم داد همیشه این نیست، بلکه معانی دیگه هم داره که به اون معانی نه تنها به نظر من قابل رد نیست، بلکه قابل اثبات هم هست. شواهد فراوان نقلی برش هست که حالا عرض خواهیم کرد، هم در فضای مسیحیت و هم در فضای اسلام که مورد نظر ماست در این مقاله. پس بنابراین باید این عنوان رو ما توضیح بدیم که جاودانگی تناسخی یعنی چی. جاودانگی تناسخی، من برای اینکه خیلی به اصل بحث بپردازیم از بعضی از عناوین خیلی فاکتور میگیرم، خیلی معطلش نمیشم. مثلا اینکه تناسخ دو قسمه، تناسخ ملکی داریم، تناسخ ملکوتی داریم، اینا رو دیگه خیلی معطل نمیشم برای تعریفش. اجالتا عرض میکنم که بحث ما در رابطه تناسخ ملکیه و به تناسخ ملکوتی کاری نداریم و منظور ما از تناسخ ملکی همینه که بالاخره نفس بعد از اینکه از بدن مهاجرت کرد و منتقل شد، بعد از این انتقال بالاخره در بدن قرار میگیره. این مورد نظر هست، این مقدار مشترکه، یعنی در همه حرفایی که زده میشه و دیدگاهی که وجود داره این معنی از تناسخ، یعنی تناسخ ملکی که مربوط به همین بدن عنصری هست، این مورد نظر هست. بنابراین اون تناسخی که تحت عنوان تناسخ ملکوتی ازش یاد میکنن و معناش اینه که نفس در قالب بدن مثالی قرار میگیره و بدن دیگه بدن عنصری نیست، گرچه یک از اصطلاحات هست ولی ما بهش کاری نداریم فعلا. خب بنابراین من این بحث رو رد میشم. پیشینه بحثم که در خلاصه جای مختلف یه اشاره کردم اونم رد میشم. اجالتا در میان مسیحیان و مسلمانان هم گروه هایی هستن که اعتقاد به تناسخ دارن، اینم خیلی ما معطل نشیم. در مسیحیان حداقل دو گروه حداقل نقل شده که اینا تقریبا همین تناسخی که هندیان معتقد هستن اینو مطرح میکنن و حتی خوردن گوش رو بعضی از این فرقه ها حرام میدونن، میگن برای اینکه مثلا نفس انسان میره بعد از مرگ در بدن حیوانات قرار میگیره و ما نباید حیوانات رو بکشیم و اینا رو بخوریم، چون بالاخره این روح یک انسان در بدن مثلا اون حیوان قرار گرفته. درست بعضی هم ذبح حیوانات رو در فضای اسلامی بعضی از شخصیت ها نقل شده که درست جایز میدونن، به دلیل اینکه میگن روح اون انسان آزاد میشه و ما بدن اون حیوان رو میگیریم، مثلا مرغ رو میتونیم استفاده کنیم چون روح انسان رفته تو بدن مرغ و بعد وقتی که ما مرغ رو میکشیم اون وقت این روحش آزاد میشه، روح انسان آزاد میشه، پس ما داریم خدمت میکنیم به اینکه روح انسان آزاد بشه. در حرفای مثلا امام محمد بن زکریا رازی هم چیزی هم مطرح شده که حالا ما به اینا خیلی نمیپردازیم و اینا باز کلیاتی است. بعضیاشو من توی مقاله آوردم، مثلا در بین مسلمانان گروهی به نام اهل حق هستن که قائل به دونه دون هستن یا دونه بدون، یه چند جور دونادون مثلا سه چهار جور گفتن تو کتاباشون که اینا هم تناسخ شایی به همونی که هندی ها میگن. حالا اینا رو میگم خیلی ما معطل نشیم، یعنی به اینا خیلی کاری نداریم. یا مثلا در اتوب سهروردی هم یه میل به تناسخ در بعضی از قسم های تناسخ در افکارشون مثل تناسخ نزولی اعتقاد بهش هست که حالا جالتا در یه مقالی من آوردم، ظاهرا تو این پنل هم یکی از خلاصه ارادهندگان قراره که اون ارائه بکنه، لذا ما اینا رو میذاریم کنار و معطل نمیشیم، این مقدمات رو میگذارم ازش. اونی که ما باش کار داریم در این مقاله همین عنوان جاودانگی تناسخی نفوسی که این حداقل سه معنا براش هست، حداقل سه معنا براش هست. یه معنای جاودانگی تناسخی نفوس دقیقا همون سیر نفس در چرخه تناسخی ابدانه، همون که تناسخیان معتقد هستن. اونا اعتقادی به قیامت ندارن، به معنایی که ما میگیم، به معنایی که در ادیان وجود داره. اعتقادی به رستاخیز در بین اونها مطرح نیست. اونی که اونا میگن اینه که نفس بعد از اینکه یک حیاتی داره در یک بدن، این با مرگ از این بدن خارج میشه، وارد یه بدن دیگه میشه. معمولا هم اینجوری میگن، میگن وارد بدن میشه که تازه میخواد متولد بشه، و با تولد یک شخص یک نفس قبلی که در بدن دیگه بود در او تحقق پیدا میکنه و این شخصی که جدید میشه به لحاظ نفسی نفس قدیم است، ولی به لحاظ اینکه بدن جدید پیدا میکنه یه تشخص جدید پیدا میکنه و این ممکنه ادامه پیدا کنه 10 بار، 100 بار، 1000 بار، نمیدونیم. ممکنه در بدن حیوانی بره، از اون حیوان ممکنه در بدن مثلا نباتی بره، از اونجا هم ممکنه در بدن جمادی بره و دوباره برگرده به بدن مثلا یا نبات یا حیوان یا انسان، و یا مستقیما ممکنه بدن انسان برگرده. و البته حرفای زیادی در این زمینه هست که اصلا خیلی فرصت پرداختن به این بحثا رو نداریم. اما اجالتا این که نفس ممکنه تناسخ متشابه داشته باشه، یعنی وارد بدن انسان دیگه بشه، یا تناسخ نزولی داشته باشه وارد اون بدن پایین ترها مثل حیوان اینا بشه، یا تناسخ صعودی داشته باشه یعنی از پایین تر بیاد بالا، اینا من حیث المجموع فعل جمله اعتقاداتی دارن تناسخیان. ادعی قائلن که اصلا از شرخ تناسخ نمیشه خارج شد، ادعی قائلن که میشه خارج شد. در مثلا بعضی از نهلای هندی حرفایی هست که میشه خارج شد و به نیروانا پیوست. لذا عرفای مثلا اوپانیشاد غالبا گله دارند که چرا مثلا ما گرفتار تناسخ ابدان هستیم، روزی از این چرخه باید رها بشیم و به نیروانا بپیوندیم. از این حرفا هست، ولی بالاخره اونی که ما فکر میکنیم اعتقاد به معاد با این فکر به هیچ وجه جور در نمیاد. ولذا عرض کردم این که مواجهه با این فکر وجود داره برای همینه که این رو ما اصلا در ادیان توحیدی به این شکل مشاهده نمی‌کنیم. پس این معنایی از جاودانگی تناسخ نفوس، یعنی سیر نفس در چرخه تناسخی ابدان، رو ما از همینجا تکلیف روشنه و می‌ذاریم کنار و دیگه اصلا در موردش بحث نمی‌کنیم. معنای دومی که از جاودانگی تناسخی نفس میشه مطرح کرد، اون اینه که نفس از بدن عنصری بره در یه بدن مثالی، یعنی انتقال به بدن مثالی پیدا کنه، که گاهی اوقات تناسخ ملکوتی رو همین دونستن و گاهی اوقات میگن نه، تناسخ ملکوتی دقیقا این نیست، که حالا ما خیلی نمیخوام معطلش بشیم، ولی اجالتا معناش اینه که انسان وقتی مرد دیگه از بدن عنصری خبری نیست، حداقل مقدار معلومه، میره توی بدن مثالی. مثلا همینی که ما آموزه برزخ رو مطرح میکنیم، بعد از اینکه انسان مرد این نفس میره توی بدن مثالی و هست. حالا یه عده معتقدن در کل برزخ اینجوریه، یه عده معتقدن که در قیامت هم باز به همین شکله و دیگه از بدن عنصری خبری نیست. این معنا هم حالا دقیقا تناسخ ملکوتی هست، تجسم اعمال هست، چی هست، اینم فعلا به مقاله ما ارتباطی نداره، اینم خیلی معطلش نمیشیم، ولذا از این هم میگذریم. یه معنای سومی هست برای تناسخ، در معنای در واقع جاودانگی تناسخی نفس، و عنوانشو من اینجوری گذاشتم: تناسخ در ساختار مواد جسمانی. خب تصویرش چیه؟ تصویرش اینه که نفسی که از این دنیا رفته، حالا در ضمن بدن مثالی هست، خود مثلا این نفس شکل مثالی داره، هرچی هست، قیامتی برپا می شود، رستاخیزی برپا می شود، که در این رستاخیز بدنها برانگیخته میشن و نفس به اون بدن تعلق میگیره و اون بدنها جنسشون از جنس بدن عنصریه. حالا مترقی تر از این بدن، رشد یافته تر از این بدن، پیشرفته تر از این بدن، هرچی هست، اینا اقوالیست که وجود داره و خیلی اونم باز به صورت جزئی ما نمیخوام بپردازیم. اجالتا این مقدار که بدنی که عنصری است در قیامت، نفسی که مجرد هست و غیر بدن بوده و در دنیا با بدن بوده، بعد از اینکه انفصال پیدا کرده از این بدن، در قیامت به بدنی تعلق میگیرد. حالا این بدن آیا از اجزای این بدنی است که در دنیا بوده؟ ادعی اینجوری معتقد شدن. آیا این بدن بدنی است که جدید کاملا و عنصریه؟ این هم افرادی معتقدن. اینه که نه، بعضی از اجزا ممکنه باشه و از همون بعضی از اجزا سایر این اجزا درست بشه. این هم بازی نظری هست، مثلا امروزی که با قضیه دی ان ای این قضیه خیلی جدیتر هم مطرح میشه. پس اونی که ما داریم میگیم منظور ما از جاودانگی تناسخی ابدان همین معناست، که در قیامت بدنی عنصری که وقتی نگاه میکنن میگن این همان دکتر ناصریه، این همون دکتر عبدیه، این همون یوسفیه، این همون فلانیه. اینجوری مورد نظر ما هست. خب آیا چنین معنایی در فضای مسیحیت و اسلام قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست؟ ما این مورد بحث ماست. لذا ما یه بخشی از مقاله اون معنای اول رو گفتیم و دیدگاهایی که وجود داره معنای اول رو نفی میکنه، اینا رو در مسیحیت آوردیم، در اسلام هم آوردیم، اونا رو من عرض کردم، نمیخوام معطل بشم، اونا رو سرجا خودش در مقاله هست، بعدا ان شاء الله اگه خلاصه تو مجموع مقالات چاپ شد اونجا میتونن دوستانی که علاقمند هستن این بحث رو ببینن. اون معنای دوم هم که عرض کردیم مورد بحث ما نیست، فقط در این ارائه من معنای سوم میپردازم. برای اینکه معنای سوم پرداخته بشه باید به دو فضا ما توجه کنیم تا این بحث کاملا روشن بشه. یعنی باید این دو تا بحث در فضای مسیحیت و اسلام روشن بشه تا اینکه اون تناسخ در ساختار مواد جسمانی اثبات بشه. یک جهت بحث یا یک موضوع بحث، بحث دو انگاری یا وحدت انگاری در ساختار وجودی انسانه. آیا به نظر اسلام و از نظر مسیحیت انسان وجودی دو ساحتی است یا وجودی تک ساحتی است؟ این اول باید روشن بشه. اگر کسی بگوید انسان وجودی تک ساحتی است و این تک ساحتی بودن را فقط در بعد فیزیکالش بگه، خب این قطعا معنا پیدا نمیکنه دیگه. تک ساحتی فیزیکال یگانه انگار هم هست، یعنی میگه انسان هاذه الجمله، به قول بعضی از متکلمان اسلامی انسان همین کالبد، هیچ دیگه نیست. خب تو این ساختار تناسخ ملکی یعنی جاودانگی نفس بر اساس خلاصه چنین تناسخی امکان نداره، مگر اینکه کسی مادی انگار باشه ولی باز دو انگار باشه، یعنی هم تک ساحتیه، یعنی میگه انسان فقط مادیه، اما با اینکه تک ساحتیه ولی چیه؟ ولی باز دو انگاره. یعنی چی میگه؟ میگه ما یه نفسی داریم مادی، یه بدنی داریم مادی، این بدن مادی از بین میره و بدن مادی دیگه آمده میشه و همون نفس مادی باقیه و در هم بدن بعدی قرار میگیره. خب اینم به این با این تلقی هم باز میشه این خلاصه ساختار رو درست کرد که بگیم مواد جسمانی باشه، اون نفس هم مجرد نیست، مادیه. البته اگر کسی بتونه اثبات بکنه که میشه باقی بمونه، چون ادله مطرح میکنن که نمیشه باقی بمونه، حالا این سرجا خودش باید بررسی بشه صحت و سقمش. اگر بشه اون نفسی که مادیه، جوهری که مادیه باقی بمونه، اون وقت به بدن دیگه در قیامت تعلق بگیره، یعنی بدنی آماده بشه که عنصری بشه، اون وقت میشه در واقع ساختار مواد جسمانیه و در ساختار تناسخ هم هست. البته هندیانی که قائل به تناسخ ابدان شدن، یعنی میگن روح در ابدان تناسخ و انتقال دائمی داره، اونا دقیقا همین تفسیر رو دارن، یعنی از طرفی نفس رو مجرد نمیدونن عمده اونا، ولی با این حال تناسخ رو هم قائل هستن. بلازه تو همین ساختار مادی کلن معنا میکنن، تو همین حیات دنیوی هم معنا میکنن. به هر حال پس این کسانی که تک ساحتی قائلن ولی دو انگارن، اینا هم میتونن چه این معنایی رو داشته باشن. اما کسانی که قائل به این باشن که اصلا این بدن توهم منه و فقط قائل به چی باشن؟ نفس مجرد باشن و چیزی به نام بدن قائل نباشن، حتی در این دنیا، و نتونن عالم ماده رو اصلا اثبات بکنن، مثل اون چیزی که از برکلی نقل شده که ایشون قائل به، گرچه در واقع جزو امپریسیستاست، ولی بالاخره اون تجربه باطنی رو میگه و میگه ما نمیتونیم بدن اثبات بکنیم. اگر چنین حرفی درست باشه، اونا هم باز بحث مادی جسمانی اصلا براشون مطرح نیست در این ساختار، برای اینکه جسمی قائل نیست تا بتونه حلش بکنه. بنابراین باید بیایم سراغ کسانی که قائل به دو ساحتی هم. اونایی که قائل به دو ساعتی هستن و این تجرد نفس رو قبول میکنن، یعنی بالاخره قبول میکنن که انسان بوده تجردی داره، اینا هم باز خودشون دو گروه هستن. اونایی که وحدت گرای دو ساعتی هستن مثل ملا صدر و اسپینوزا و بعضی از کسانی که قائل به این هستن که این وجود انسان دو بود داره، دو بود داره، بله دو ساعت داره، ولو این که چیه، ولو وحدت داره، واحده، واحده، دو جنبه ای هست، که حالا هم در اسپینوزا هست هم در ملا صدر یه تفاوته البته بین حرفاشون وجود داره، ولی اجالتا این وحدت گرایی قائلن. ولی همین که قائلن به این که بعد مجردی هم داریم، بله اینم میتونه این بحثو مطرح بکنه که اون بعد مجرد من که از این بدن رها شد ممکنه بعدن بشه دوباره در ضمن بدن قرار بگیره، منتها خودشون قائل بودن یا نبودن کار نداریم، ملا صدر خودش قائل به این حرف نبوده، ولی میشه بر اساس دیدگاهشون مطرح کرد. ولی کسانی که قائل به این باشن که ما یه جوهر داریم به نام نفس، یه جوهر داریم به نام بدن، که این در مسیحیت، متون مسیحیت و اسلام خیلی جدیه، اونایی که اینجوری میگن و میشه از متونم پیدا کرد، دیگه خیلی مسئله ساده است. یعنی به راحتی میشه گفت که نفس بدن رو رها میکنه با مرگ، و همونطوری که اینجا رها کرده بدنی آماده میشه و این نفس تعلق به اون بدن پیدا میکنه. خیلی مسئله ساده تر و روان تر میشه. بنابراین این دیدگاه در اسلام و مسیحیت اول باید بررسی بشه که، و ما معتقدیم که همونطوری که متکلمان مسیحی، متکلمان اسلامی اینو مطرح کردن در متون کتاب مقدس در واقع عهد قدیم و جدید و همچنین در اسلام، ما متنهایی داریم که این مسئله رو مطرح میکنه که انسان از دو جوهر تشکیل شده، از جوهر جان که حالا در ترجمه های کتاب مقدس فراوان ذکر شده، و این بدن، این بدن مادی تشکیل شده، و رستاخیز رو هم این گفتن که جان و این بدن وقتی برمیخیزد اون جان است که با این بدن است، به قول ما که این نفسه که با این بدن التیام پیدا میکنه. پس این باز تو فضای اسلام و مسیحیت وجود داره و لذا میشه استشهاد کرد. این یک نکته که برای اینکه جاودانگی تناسخی ابدان رو در قیامت بتونیم بگیم باید بهش توجه کنیم که همین مقدار اکتفا میکنم. و نکته بعدی اصل جاودانگی یا فناناپذیریه، که آیا اصل این مسئله در اسلام و مسیحیت پذیرفته شده است؟ میگیم فراوون متنهایی داریم که این متنها از کتاب مقدس و فرمایشاتی که خلاصه متکلمان مسیحی دارن و همچنین متکلمان اسلامی و متون کتاب متن مثلا قرآن ما و روایات ما کتاب و سنت فراوون بر این مطلب دلالت میکند که مرگ پایان نیست، مرگ انتقال از یه نشه به نشه دیگه است، مرگ توفیه، گرفتن روح، گرفتن جان، یعنی این تعبیری که میگیم مشترک خیلی هاشون هم در متون کتاب مقدس داریم هم در فضای اسلامیمون داریم. بنابراین اینا در این مقاله اومده و مفصل این عبارات رو بنده با آدرس هایی که در این مقاله آوردم و بعضی جا متن هایی رو هم آوردم که حالا ما برای این که این بحث رو حداقل بعضی از جاهاشو خونده باشیم از متن های کتاب مقدس و همچنین اشاره به قرآن روایت، من برخی رو میخونم و بحث رو جمع میکنم. مثلا ببینید در این آدرسی که عرض میکنم مزامیر فصل 6 و آیه 5 که اینجوری میگه ای یهوه رجوع کن و جانم را خلاصی ده، به رحمت خیش مرا نجات بخش. این جانم را خلاصی ده، تعبیر جانم را نمیگه مرا خلاصیده، گرچه مرا هم میگه ما معتقدیم که و مقاله مفصلی ما داریم که جان همون نفس و جان همون منم، حقیقت منه، ولی تعبیر این که میگه جانم را خلاصیده یعنی یک جانی انسان داره. یا در عبارت دیگه اینجوری میگه یهوه را همیشه پیش روی خود میدارم چون که به دست راست من است، جنبش به دست راست من است، جنبش نخواهم خورد، از این رو دلم شادی می کند و جلالم به وجد می آید، جسدم نیست. ببینید جسدم نیست، خودم جانم به وجد می آید، جسدم نیست، یعنی یه جان دارم یه جسد دارم، جسدم نیست در اطمینان ساکن خواهد شد، زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد، داره به یهوه یعنی به خدا داره اشاره میکنه، و قدوس و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. شاید این باشه، و قدوس خود را نخواهی گذاشت. اون قدوس از صفات خدا هم اومده، صفات بعضی از مجردات هم اومده. بذار به نظر میسه اینجوری باشه، و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. یعنی این جان و این بدن تقدسی پیدا کرده که فساد نمیبینه. طریق حیات را به من خواهی آموخت، که البته اون فساد ندیدن رو به جان داره اسناد میده، منتها میگه بدنم میشه اینجوری باشه. به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تو عبدالآباد. خب اینم باز تو مزامیر اومده. باز در یه عبارت دیگه، از این سبب دلم شاد گردید و زبانم به وجود آمد، بلکه جسدم نیز در امید ساکن خواهد بود. نه فقط جانم بلکه بس جسدم. زیرا نفس مرا در حادیث نفس مرا در حادیث نخواهی گذاشت و اجازت نخواهی داد که قدوس تو فساد را ببیند. پس بنابراین این تعبیر نفس و بدن در این فضا هست. باز عبارت دیگه من آوردم دیگه، اونا رو من نمیخونم، از این اینا فاکتور میگیرم. از آیات قرآن در سوره زمر آیه 39 و 42 اینجوری میفرماد: الله یتوفى الانفس حين موتها. تعبیر توفی که در بعضی ترجمه با موت ترجمه میکنن، مردن ترجمه میکنن، این ترجمه دقیق نیست. یتوفی یعنی اخذ کردن. از اون میگه حين موتها. الله یتوفى الانفس، خدا استیفا میکنه نفس رو، یعنی تمام و کمال نفس رو میگیره. استیفا توفی یعنی کامل گرفتن، کامل انفس رو میگیره. حین موت، وقتی که میمیرن. و همچنین ولتی لم تمت فی منامها، که حالا شاهد ما این ولتی لم تمت فی منامها هم میتونه باشه، حین موت هم میتونه باشه. ولتی لم تمت فی منامها شاهد اینه که یعنی انسان یه نفسی داره که بدنی که اینجا میفته، یعنی در همین دنیا بدنتون بحث دوالیسم میشه، به درد میخوره. نفسی دارد، بدنی دارد، بدنی که نمیگیرن چون بدن اونجا خوابیده، همه دارن میبینن که فلان اینجا خوابیده، ولی خدا میگه ما اون نفس رو میگیریم. پس انسان نفسی دارد و بدن. مرگم که میگه، میگه در حین مرگم ما میگیریم، بازم بدن اینجا میمونه، مردم میبرن تو خاک میندازن، ولی اونی که خدا گرفته این بدن نمیتونه باشه، معلومه که اون نفس یه چیز دیگه است. لذا در بعضی از آیات داره یتوفاکم، هم باللیلشو داره یتوفاکم باللیل، همون جایی که یتوفاهم داره، زمانی که ملائکه میگه توفی میکنن انسانها رو، یعنی اون هم و کم که اشاره به انسانه، حقیقتا همون نفسه است. حقیقت انسان همون نفسه، بدن حقیقت انسان نیست، انسان در دنیا با بدن است. خب این پس دویت رو ما از دل اینا در میاریم. و بعد هم مسئله بقا تو توفی، وقتی میگه ما نفس رو میگیریم، یعنی نفس یک واقعیت وجودی است که خدا اونو گرفته، نمیگه نیستش میکنیم، بلکه میگه میگیریم. معلومه که میماند در اندالله میمونه، حالا یا اندالله معنی غربه یا نه معنی غرب نیست، معنی دوری هم هست، ولی بالاخره همه یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، همه ملاقات خدا میرن. حالا یکی رضوان خدا رو ملاقات میکنه، یکی هم عذاب خدا رو ملاقات میکنه، ولی ملاقات حتمیه. اونی که خلاصه برای بعضیا هست، اون قرب به خداست، چون ملاقات با خدا دلیل بر قرب به خدا نیست. ملاقات هم از اینه که من با غضب خدا ملاقات کنم یا با رضوان خدا ملاقات بکنم، پس اینا با هم متفاوته. ولی اصل ملاقات و اصل توفی که در نزد خدا یک نفس میره، اون روشنه. منتها در مورد شهدا میاد ان دربهم یرزقون، یعنی اینا زندن در نزد خدای خیش روزی میخورن، یعنی مقام قرب دارن و مقام روزی خوردن از خداست که برای دیگران حاصل نیست، برای اونایی که مؤمن نباشن حاصل نیست. خب پس بنابراین اجالتا از این آیات هم بقا فهمیده میشود. رضا در مورد شهدا وقتی میگه احیاون، یک از مثلا مفسرین که تفسیر دقیق هم نکردن، شاید من تون پیش نشستم عرض کردم که علامه طباطبایی گفت باید تأسف خورد برای مفسرینی که از این آیه گفتن فقط شهدا زندن بقیه زنده نیستن، انگار که شهدا مثلا اگر انسان به انسانیتش به اون نفسشه، اون نفس بقا داره، نه اینکه شهدا زندن. و بنابراین در آیه قرآن داریم با کسانی که غرق هم شدن و نابود شدن و عذاب شدن اصحاب فرعون، با اونا خدا صحبت کرده. و کسی که هم از دنیا میره هی شروع میکنه با خدا صحبت کردن، هی میگه رب ارجعون. پس بنابراین اینا نشان از این داره که این بقا هست. و بعد اون چی که اتفاق میفته در قیامت چی میشه؟ اون که مورد اصل بحث ماست همینه که این نفس باقی میماند و رستاخیز اتفاق میفته. حالا تو رستاخیز که میایم متون مسیحیت و متون اسلام رو میبینیم، میریم رستاخیز جوری معنا شده که برخواستن از قبر توشه، برخواستن از خاک توشه. بؤثر ما فی القبور در فضاهای آیه ماست و اونی که در فضای مسیحیت هم هست اونم چنین برداشتی هست. ببینید من بعضی از این عبارات رو بخونم که اینو من دیگه انشالله تو 3-4 دقیقه تمام کنم. مثلا در بعضی از در کتاب مقدس این جمله اومده: اما شاید کسی بپرسد مردگان چگونه برمیخیزند و با چه نوع بدنی میآیند. میاد تا میرسه به این فراز، اون فراز 35 تا میرسه فراز 37، میگه آن چه میکاری تا نمیرد زنده نمیشود، تا نمیرد زنده نمیشود. یعنی این بدن رو میکارن اما یه زندگی بعدش هست. هنگامی که چیزی میکاری، کالبدی را که بعد ظاهر خواهد شد نمیکاری، بلکه تنها دانه را میکاری، خواه گندم خواه دانه های دیگر. رو تشبیه میکنه دقیقا همونی که ما در فضای خودمون داریم، که تشبیه میکنه به همین حیات دوباره نباتات و خلاصه این درختان و اینا تشبیه میکنه. این تشبیه رو اونجا هم داریم. اما خدا کالبدی را که خود تعیین کرده است بدان میبخشد و هر نوع دانه را کالبدی مخصوص به خود عطا میکند. در مورد رستاخیز مردگان آنچه کاشته میشود فساد پذیر است، آنچه برمیخیزد فساد ناپذیر. بعضی خواستن از این بگن که یعنی اینجا ما بدن رو میکاریم ولی یک نفس مجردی بعدن پدید میاد، در حالی که این نیست. میگه بدنی میآید که اون بدن دیگه ویژگی زوال پذیری این بدن نداره، یه بدن مترقی تره ولی از همینجا برمیخیزه. بله، در ذلت کاشته میشود در جلال برمیخیزد، در ضعف کاشته میشود در قوت برمیخیزد، بدن طبیعی کاشته میشود بدن روحانی برمیخیزد. یعنی بازم بدنه. بله، بعضی ها خواستن از اینا استفاده کنن که اون بدن بدن جسمانی نیست، ولی تعابیری ما داریم که اون تعابیر دقیقا نشان میدهد که رستاخیز با یه بدنی است که این بدن از دل همین خاک برمیخیزه. این در فضای مسیحیت که حالا من بعضیشو خوندم، بعضیش هم هست توی مقاله. و اما اونی که در اسلام هست دیگه مسئله خیلی روشنه. من اشاره کردم یکی دو تا آیه رو بخونم و تمام. مثلا این آیه که میگه یوم یخرجون من الاجداس سراعا که انهم الی نصب یوفذون. اجداس جمع جدس، جدس هم معنی قبره، همین قبر مادی رو میگن جدس. یعنی بعضی از روایات که قبر رو میگه جوری شده که بعضی گفتن قبر اسم برزخه، نه این قبر مادی، ولی جدس رو دیگه نمیشه اونجوری معنا کرد. بنابراین من این آیه رو آوردم که دیگه مسئله خیلی روشن‌تر باشه. پس بنابراین معاد جسمانی در فضای اسلام و مسیحیت وجود داره و اگر ما چنین چیزی گفتیم اون وقت اون معنای از تناسخ که من خیلی معطلش نشدم که تناسخ ملکی بود و این است که نفس بیاد در ذهن یه بدن قرار بگیره. بدن عنصری رو میخواد این بدن همون بدن خودش باشه، اجزای بدن قبلی باشه یا نباشه، هر چی باشه. وقتی بدن حتی همین بدن رو بگیرن پودرش کنن دوباره بسازن باز بدنی دیگر است، تشخص دیگه داره. پس چنین معنایی در معاد جسمانی اتفاق میفته و هیچ مشکلی هم به لحاظ عقلی نداره. در 11 تا دلیل که استدلال عقلی که بر نفی تناسخ و بر عدم امکان تناسخ میارن اونا کاملا قابل خدشه است. بنابراین همین معاد جسمانی که در فضای شریعت چه در مسیحیت چه در اسلامه قابل دفاع هست. پس خلاصه سخن ما این شد که معاد جاودانگی با این تعبیری که عنوان مقاله بود، جاودانگی در ساختار معاد در ساختار تناسق ملکی کاملا قابل پذیرشه. مدرنه اونی که هندی ها میگن و برای همه حیات میدونن و قیامت را قائل نیستن، اون مورد نظر ما نیست. تمام میکنم که خیلی البته سعی کردم خلاصه بگم، اگر هم یه خورده دست و پا شکسته بود عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تشکر میکنیم، خدمت عزیزان هستیم، استفاده کردیم از جناب آقای دکتر محمد تقی یوسفی با ارائه خوبی که در این زمینه داشتن و نتیجه بحثشون این شد که ما میتوانیم اولا بر اساس روش عقلی جاودانگی انسان رو بر اساس تناسخ ملکی، البته به تقریر خاصی بسیار متفاوت با آنچه که در آیین هندو بیان میشه،
افزون بر این شواهد نقلی متعددی هم در متون مسیحی و هم در آیات و روایات وجود داره که این برداشت رو تایید میکنه. حالا از عزیزان شرکت کننده در جلسه به صورت مجازی میخواییم که اگر سوالی پرسشی ابهامی دارند مطرح کنند، میتوانند از طریق فعال کردن میکروفون خودشون سوال رو مطرح کنند و احیاناً هم میتوانند به صورت تایپ شده سوال خودشون رو ذکر کنند. نه این نوشته سوال. خب اگر از عزیزان کسی آمادگی سوالی رو داره ذکر کنه، مطرح کنه، و حالا تا دوستان سوالاتشون رو درج کنن، یک پرسشی که به ذهن میاد درباره محتوای ارائه شده و در واقع جای ابهام وجود داره رو بنده مطرح میکنم و از جناب استاد آقای دکتر یوسفی تقاضا میکنم که راهنمایی بفرمایند ابهام برطرف بشه. اون اینه که بیان شد که بر اساس آیه 42 سوره زمر، الله یتوفی الانفس، که خداوند نفوس بندگان رو به صورت کامل در واقع دریافت میکنه و بر اساس این توضیح داده شد که ما میتوانیم در واقع بقای نفس رو هم در واقع داشته باشیم، اما با توضیحاتی که درباره تناسخ ملکی بیان شد. سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که ما یک مفهوم دیگری هم در متون داریم به نام روح. آیا بین نفس و روح تفاوت وجود داره یا تفاوت وجود نداره؟ مخصوصا اینکه در فرازهایی که از کتاب مقدس مطرح شد اصطلاح جان به کار رفته بود که حالا گویی میتونه این جان مراد روح باشه یا نفس باشه. اگر به صورت مختصر و متناسب با فرصتی که داریم پاسخ بدن ممنون خواهیم شد.
آیا نفس همون روح هست یا نیست؟ عرض به خدمت شما که خب دیدگاه مختلفی وجود داره. یه عده معتقدن اصلا نفس با روح فرق میکنه، اون نفسی که در فلسفه میگن غیر از اون حتی نفسی که در مثلا آیات روایات اومده و قطعا غیر از روح. یه عده معتقدن و حتی کتاب هم در این زمینه دارن که حالا من الان نمیخوام وارد نظرات دیگه بشم. اونی که نظر بنده هست و در یه مقاله همین ارائه کردم اجالتا اینه، خیلی خلاصه من عرض میکنم، ارجاع میدم اگر خواستن کسانی مطالعه کنن آیین حکمت، گمان میکنم اگه اشتباه نکنم شماره 16، اونجا من یه مقاله مفصل آوردم، اونجا به این معنی خلاصش اینه که نفس در متون در واقع مقدس، چه قرآن چه مسیحیت، در قرآنش که خیلی روشنه، در مسیحیت هم اجالتا من دیدم هست، به چند معنا به کار رفته خود نفس. در اسلام، در فضای عقلی و فضای دانشمندان در واقع کلام و فلسفه، اونم با 3-4 معنا به کار رفته، هم نفس هم روح. پس چی شد؟ روح و نفس هر کدوم به 3-4 معنا، هم در فضای فلسفی و کلامی و هم در فضای متنی ما، یعنی متن نقلی ما به کار رفته. و این باعث شده که بعضیا فکر کنن که ما معنای مشترکی از نفس و روح نداریم، که این تلقی غلطه به نظر من. ما یه معنای مشترکی از نفس و روح داریم که هم در عهدین قابل پیگیری هست که بنده پیدا کردم، هم در فضای قرآنی خودمون هست و هم در روایت خودمون هست، و اون اینه که حقیقت انسان به چیزی است به نام نفس که روح هم برش اطلاق شده، همونی هست که بعد از مرگ میماند و در قیامت هم همینه که برمیخیزه و مورد در واقع چیه برمیخیزه گفتم، یعنی نه اینکه اون بدن مسجد خودشا، یعنی حقیقت انسان اون بدن هم که برمیخیزه حقیقت انسان نیست، حقیقت انسان به همین چیه؟ به همین نفس است که روح هم تعبیر شده و همونی است که در فلسفه هم بهش میگن نفس ناطقه. این مورد نظر بنده است. ما الان اینجا که تعبیر، حتی تعبیر جان که ترجمه کردن گفتن جان، یعنی ترجمه هایی از عهد اینه که، ولی یه واقعیتی که غیر از بدن است ولی با بدن کار میکنه و بعد از مرگ و در حین خواب گرفته میشه و در قیامت خلاصه حقیقتا هش با اوست، مخاطب اوست، این چنین معنای مشترکی وجود داره و ما منظورمون همینه.
تشکر می‌کنیم از جناب آقای دکتر.